سوال از عکس قضیه میکنه. ببین یک کافر میاد مؤمن میشه، یه حرکت از ظلمت به نور، یه آدم فاسقی میخواد توبه کن، یه حرکت از ظلمت به نور. سوال من اینه، اینجا ولایت الله تحقق پیدا میکنه یا نه؟ شما میخواید بگی اونجا یک ولایت اللهی هست، پس هر قدم خیری که میخوای برداری نمیتونی بدون اجازه عقل باشه. عقل یکی از مصادیق اولیاء الله. نگاه این آیه کنید، اما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هدایه به 124 هزار پیغمبر طعنه میخوره یا هر هادی؟ حالا هادی به صورت انسان ها میخوره، عقلم یه هادی. فمن تبع هدایه، اگر کسی از این هدایت عقلش استفاده کنه، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون.
ای دل قبول من فل اهل بلا شدی، ای دل قبول من فل اهل بلا شدی.
مکارم خوبان با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله حائری شیرازی تقدیمتون شد. اینجا رادیو معارف هست، زمزم احکام رو دعوت میکنم بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
من افتخار میکنم که همیشه این رادیو معارف رو گوش میکنم و واقعا مطالب خیلی جالبی داره. الان داشتم گوش میدادم، داشت در رابطه با احکام و اینا صحبت میکرد، من خودم برام یه سوال پیش آمده. من یه دختری هستم که مادرم فوت کرده، حقوقشو میگیرم. بعد در ضمن یه سری وسایل تهیه کردم، وسایل خانه تهیه کردم که بیشترش هدیه یا برادر بوده یا خواهر بوده یا اقوام. آیا این وسایلی که من به وسیله هدیه برادر و خواهر و عمو و پسرم و اینا، یا مثلا ارثی که مادرم بهم رسیده حقوقشو دارم میگیرم ازش خریداری کردم، آیا این وسایلی که من جمع کردم خمس بهش تعلق میگیره؟ حتی خودمم بخشش کردم ولی میگن این بخشش حالا آیا اصلا خاص بهش تعلق میگیره یا نه.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
خمس مستمری که بعد از وفات سرپرست خانوار، مثلا بعد از وفات مادرتون به شما میدن، این اسمش مستمریه، این خمسش واجب نیست. همچنین هدایایی که از اقوام به شما میرسه اونم خمسش واجب نیست. اما ارثی که از کسی به انسان میرسه بعد از وفاتش، اگر میت اون شی رو خمسش رو نداده باشه، خمس میت باید پرداخت بشه. اما اگر میت هم خمس بدهکار نباشه، اونم خمسش واجب نیست.
به هنگام کار کردن، اگر به تلاوت قرآن که از رادیو پخش می شود گوش فرا دهیم، از نظر شرعی درست است؟ هنگامی که از رادیو تلاوت آیه سجددار قرآن پخش می شود و اعلام نشده که این تلاوت به صورت زنده است یا خیر، در این صورت واجب است که به سجده برویم؟ و آیا هنگامی که از رادیو اذان همان شهر محل سکونت پخش می شود واقعا وقت اذان شرعی است؟ سوالهایی که برای شما عزیزان خوندم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ به این سوالها بشنوید.
سه تا سوال مطرح شد. سوال اول در رابطه با پخش قرآن از رادیو در حالی که انسان مشغول کار کردنه. اشکالی نداره، گوش کردن به تلاوت قرآن در حال کار کردن هیچ اشکالی نداره. بله، یه وقت ممکنه انسان مشغول کاری باشه که اهانت به قرآن باشه، اون جایز نیست. ولی خانم تو خونه داره کار میکنه یا آقا داره جای کار میکنه، تلاوت قرآن رو هم گوش میکنه. شخصی داره رانندگی میکنه، تلاوت قرآن رو هم گوش کنه. اگر باعث اختلال در رانندگیش نشه اشکالی نداره. اما سوال دوم که اگر آیه سجددار خونده شد، آیه سجددار به فتوای مقام معظم رهبری اگر کسی به اون آیه گوش کنه، چه انسان اون آیه رو بخونه یا از نوار و سیدی و مانند اینها پخش بشه، همین که انسان به اون گوش بده واجبه که سجده واجب قرآن رو انجام بده. و اما سوال سوم که آیا اذان شهر از رادیو به وقت همان شهر یا صدا یا سیما به وقت همان شهر، آیا این حجت یا نه؟ اگر مورد وثوق ما باشد، یعنی ما بدانیم که این رادیو مال همین جا هست و حالا تو ایران که معمولا مورد وثوقه، کشورهای دیگه هم اگر مورد وثوق بود به اون رادیو عمل میکنیم، به اون اذان و نماز رو با همونون صدای اذان انجام میدیم. بله، در نماز صبح چون سپیده صبح یه مقداری مشکوکه، بعد از اذان از رسانه بهتره که 5-6 دقیقه صبر کنیم تا مطمئن بشیم که سپیده طلوع کرده، بعد نماز رو بخونیم.
به دست کردن انگشتر طلا توسط مردان به خصوص در نماز چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را بیان می کنند.
استفاده از طلا در انگشتری برای مردان جایز نیست و نماز رو باطل می کند، ولی برای زنها هیچ اشکالی ندارد.
اگر حسینیه را به نام اشخاص معینی ثبت کنیم، این کار از نظر شرعی درست است یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره توضیح دادند:
اگر طبق نظر واقف هست که گفته است که این سند رو به نام فلان کس و فلان کس ثبت کنید، گرچه حسینی است ولی سند رو به نام فلان کس و فلان کس انجام بدید، هیچ اشکالی ندارد و نظر واقف عمل شده است.
من مادر خانومم پلو ما زندگی میکرد، حالا ما خانومم که مریض شده دیگه نتونستیم اونا نگه داریم، بردیم سالمندان، برجی 500 الی 600 میگیرن. میخواستم از آقا بپرسید، آقای مکارم شیرازی بپرسید که میشه از خمسمون به اون خانم کمک کنیم در این راه.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
مانعی نداره، مادر خانم شما واجب النفقه شما نیست، بنابراین از خمس می توانید برش خرج کنید. ولی بردن به خانه سالمندان حتما باید موقعی باشه که هیچ راه دیگری پیش پای انسان نباشه.
درباره سلگ ارحام شنونده محترمی پرسیده، لطفا از نظر شرعی توضیح بدید که چه کسانی از نظر فقهی ارحام محسوب می شوند و این که گفته شده صله رحم واجب است نسبت به چه کسانی است؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
البته این جمله رو من عرض کنم، صله رحم مستحبه لکن قطع رحم حرامه. یعنی انسان با ارحامش رفت آمد داشته باشه، سلام علیک داشته باشه، هدیه براشون ببره، اینا صله رحمه. اما با یک رحمش قطع بکنه، دیگه نه سلام بکنه، نه رفت آمد داشته باشه، هیچ رابطه ای نداشته باشه، اگر اونم بهش سلام کرد جواب نده، این قطع رحمه و از گناهان کبیره است که با رحمش قطع بکنه. اما افرادی که رحم انسان هستن، خب از پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و فرزندا و نوه ها و نتیجه ها شروع میشه، برادران، خواهران، عمو، عمه، عمزاده، عموزاده، دایزاده، دایی، اینها که عرفن بهشون میگن رحم. البته حالا تا یک دو پشت و سه پشت دیگه، حالا این مقداری که عرفش میگه رحم و معمولا انسان باشون رفت آمد داره یا برخورد داره و از نظر نسبی بهش رفت دارن و عرفن اونها رو رحم میگن، اینها رحم انسان هستن و صله اینها با اینها رفت آمد و خوش برخوردی و خوش اخلاقی و قطع رحم نمی کنه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام. شرکت بانوان مانند آقایان در نماز جماعت از جهت استحباب و کراهت چوک می دارد. شرکت خانم‌ها در صورتی که پشت سر مردان بایستند از نظر شرعی حکمش چیست؟ آیا در حالی که خانم ها پشت سر مردان برای نماز جماعت ایستاده اند احتیاج به پرده و ساتر است و واجب است که مانعی بین آنها باشد؟ اگر در نماز کنار مردان قرار بگیرند از جهت حائل این کار چه حکمی دارد؟ این شنونده محترم در ادامه نوشتند: گمان می رود که پشت پرده بودن زنان به هنگام نماز جماعت و سخنرانی ها و مراسم دیگر موجب تحقیر و اهانت به آنها می شود. لطفاً با توجه به مطالب مطرح شده طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی پاسخ سوالها را توضیح بدهید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوالها گفتند:
شرکت نماز جماعت به عنوان اولی، خب تو روایات اومده که بهتره که تو خونه نمازشون رو بخونن، این به عنوان اولیه. اما اگر یه عنوان دیگه ای عارض بشه که خیلی وقتها این عنوان وجود داره، مثلا توی مسجد که شرکت میکنه احکام دین رو یاد میگیره، اعتقاداتش تقویت میشه، که این مسائل تو خونه نیست، روحیه دینداریش تقویت میشه، خب این مسئله متفاوت میشه. و فرض کنید اگه تو مسجد نماز بخونه تشویق به دین میشه، قدرت دینیش بالا میره، روحیش بالا میره، خب اینا باعث میشه که ثواب نماز جماعت بیشتر باشه، حضور در مسجد بهتر باشه در اینکه در خانه نماز بخونه، البته با رعایت اون حجاب شرعی که در طول مسیر باید رعایت بکنه. نکته دوم در مورد نماز جماعت هست. نماز جماعت یه سری آداب داره، اینا به عنوان تحقیر اینها مطرح نیست. امام جماعت جلوتر وای میسته، فاصله بین صفوف باید یه فاصله خاصی باشه، اگر مثلا بین همین مردا با پرده فاصله بینشون بشه نمازشون ایراد پیدا میکنه، این مسئله خاص خودشه، این حکم تعبدیه و باید طبق اون عمل بشه. اگر خانوما پشت سر آقایون نماز میخونن، این لازم نیست پردم فاصله بشه، همین که پشت سر اونا نماز میخونن کفایت میکنه. اما اگر نه پشت سرشون نماز نمیخونن، تو یک ردیف نماز میخونن، اینجا خب باید پرده مانعی مانع دیدنشون بشه. اینم مختص نماز جماعته. اما اگر نماز جماعتی نیست، مثل اینکه تو صحن مسجد الحرام یا صحنای دیگه مثلا ائمه مطهر خانوما یه طرف نماز میخونن، آقایون هم دارن فرادا نماز میخونن، اینکه با اون فاصله شرعیشون رعایت بشه که مانعی برای نمازشون نیست. بنابراین ربطی به تحقیر زن و مرد نداره، یه حکمیه مختص نماز جماعت، تو جای دیگه هم چنین حکمی وجود نداره.
استفاده کردن از پمپ آب در آپارتمان‌های چند طبقه که فشار آب آن کم است چه حکمی دارد؟ آیا از نظر شرعی کار درستی است؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. پاسخ سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی بشنوید.
استفاده از چنین پمپ‌هایی البته معمولاً بایستی با مجوز عرض کنم که سازمان آب باشه و اونها با در نظر گرفتن انشعابی که وارد این خیابون شده یا این کوچه شده و مقدار آبی که به این محله در واقع وارد میشه محاسبه میکنن که آیا این ساختمان مثلا این حق رو داره که از پمپ استفاده بکنه و آب رو جذب بکنه، یعنی برآورد کردن که این جهت مانع از رسیدن آب به سایر منازل نمیشه. بنابراین اگر که از روی انصاف و عدالت این محاسبه واقع شده و سازمان مربوطه مجوز داده، استفاده از چنین پمپ‌هایی در این آپارتمان‌ها اشکالی نداره.
مقلد آقای خامنه‌ای هستم. جدیداً متوجه شدم که ظاهراً ایشون هم مثل امام خمینی نظرشون اینه که صبح‌ها حدود 12-13 ماه به بعد حدود یک رو باید صبح کنیم. درسته؟ این رو میخواستم اینم اولا که نمازهایی که قبلا خوندیم و نمیدونستیم نماز صبح رو بلا فاصله بعد از اذان صبح خوندیم چطوره، الانم یه موقعی ممکنه فراموش کنیم ما بلا فاصله مثلا بعد از اذان صبح نماز رو بخونیم، اینها قضا داره یا نه؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
فتوایی که از امام رضوان الله تعالی علیه داشتیم نسبت به روزهای مقمره، روزهایی که نور ماه زیاده، حضرت آقا این رو نمیپذیرن، میفرماین این روزها با روزهای دیگه فرقی ندارن. کسانی که مقلد مقام معظم رهبری هستن اگر مثل روزهای دیگر نماز رو بخونن اشکالی نداره. بله، باید انسان مطمئن بشه که سپیده صبح طلوع کرده، فجر صادق طلوع کرده تا بتونه مشغول نماز صبح بشه. برای اینکه مطمئن بشیم سپیده صبح طلوع کرده، وقتی اذان صبح رو گفتن 5-6 دقیقه بعد از اذان صبر کنیم، بعد نماز رو بخونیم تا یقین کنیم یا مطمئن بشیم که سپیده طلوع کرده، چه در شبهایی که ماه بلنده چه در شبهای دیگر. این صبر کردن 5-6 دقیقه برای ماه بلند بودن نیست، برای اینه که ما مطمئن بشیم که سپیده طلوع کرده. اما نمازهایی که شما میگید متصل به اذان خوندید، اگر مطمئن بودید سپیده صبح طلوع کرده، خب این اطمینان براتون حجت بوده. اطمینان و یا یقین به سپیده صبح لازم داریم برای شروع نماز صبح. حالا این 5-6 دقیقه هم که میگیم اینم فتوا نیست، برای اینه که مطمئن بشیم سپیده طلوع کرده. اگر کسی زودتر یا دیرتر از این به اطمینان برسه، باید به اطمینانش عمل کنه. از آنی که از رسانه ها پخش میشه، خب ممکنه در مناطق مختلف فرق کنه، در فصول سال فرق کنه. عموما ماهایی که دسترسی به افق نداریم و دیوارهای بلند شهر مانع از اینه که افق رو ببینیم، مطمئن نمیشیم که حالا که اذان گفتن سپیدم طلوع کرده. اینه که میگیم یه مقدار صبر کنیم تا مطمئن بشیم سپیده طلوع کرده. اما کسی اگر دسترسی به سپیده صبح داره، خب هر وقت سپیده رو دید، حالا چه اذان رسانه پخش شده باشه، پخش نشده باشه، تمام شده باشه، شروع شده باشه، اون سپیده ملاکه. عرض کردم اونی که ملاک هست اطمینان به طلوع سپیده است.
دوستان گرامی، توفیق داشتیم در برنامه امروز زمزم احکام هم خدمتتون باشیم و به سوالهای شرعیتون پاسخ بگیم. از توجه شما بسیار ممنونیم و در پایان باز هم راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون میگم. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 تلفن‌های برنامه هست و سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553. در پایان این برنامه هم تأکید میکنم که نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوالها رو براتون پخش کنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او،
دوستان گرامی و همراهان رادیو معارف، برنامه زمزم احکام رو که شنیدید 3:10 بامداد فردا برای شما تکرارش پخش خواهد شد. آرام آرام نزدیک میشیم به دقایق و لحظه های نابی که منتظرش بودیم، لحظه های استجابت دعا، نیایش و لحظه های خوب نماز. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 20:39 خواهد بود. دعوت میکنم با برنامه بر آستان بندگی همراه باشید.
ترنم آبشار،
ترنم آبشار رحمت خدا،
شبنم شبنم
شبنم شبنم بر چهرم می‌نشیند.
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزه؟ رحمت اوست که هر لحظه پناه من و تو.
و تو خدا بندی کریم و لطیف.
حالا
باید که دست بلند کنم به تمنا، بی نیاز،
دست هایی
پر از حاجت.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا،
بر آستان بندگی.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا، من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا، من الرجاء ومنك العفو والجود، من الدعاء ومنك الفضل ممدود، من الرجاء ومنك العفو والجود، من الدعاء ومنك الفضل ممدود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان آفریدگاری که سرانجام هر گریز و فراری جز آستان او نیست، و سلام و صلوات بر خاتم پیامبران محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش که بهترین پناه و راهنمای گناهکاران پشیمانند.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سالکان کوی دوست سلام، بر آستان بندگی جمع شدیم تا جملگی ابراز نیاز کنیم و به مدد این جماعت خدا لطفش رو بر ما جاری کنه. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 20:39 است.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است، بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است، به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله یا الله.
عزیزان، هنگام نماز باید حضور قلب و تمرکز داشت. خوبه نگاه انسان وقت نماز به محل سجده باشه و با خشوع قلبی نماز را ادا کنه. قرآن کریم مؤمنانی رو رستگار میدونه که در نمازشون خاشع باشن، یعنی به خدا و عظمت او متوجه و آگاه باشن و متناسب با اون احساس عظمت حالتی روحی و جسمی داشته باشن. البته خشوع و حضور قلب یکی از شرایط قبولی نمازه. رعایت امانت نسبت به حقوق دیگران هم جای خودش رو داره. حضرت علی علیه السلام به کمیل فرمودند دقت کن در چه لباس و مکانی نماز می‌خوانی. اگر لباس و مکان تو از درآمدهای حلال نباشد، نمازت قبول نیست.
به عالم درد هر درمانده ای را
نماز اهل ایمان چاره سازد.
نهفته در نماز اسراری از عشق، بر این اسرار واقف اهل راز است. بر این اسرار واقف اهل راز است. یا الله یا
دنیا نزد دوستان اهل بیت علیهم السلام مثل مار بسیار خطرناکیه که منتظر فریفتن اوناست. بعضی از مارها که خیلی هم خطرناک هستند تو صحرا روی دم خودشون می ایستن تا هر موجودی اونا رو از دور می بینه تصور کنه که یه شاخه خشک درختن و وقتی بهش نزدیک میشه بهش نیش می زنه. دوستان خدا و اهل بیت دنیا رو به شکل همون مارها میبینن و مواظبن تا فریب نخورن. دنیا در نظر اونا مثل یک دشمن بی منطقه که حرف حساب نمیفهمه و هر وقت بر انسان تسلط پیدا کنه به او رحم نمیکنه. کاش خدا ما رو هم از دوستان و محبان اهل بیت علیهم السلام قرار بده.
هر کس لبش از جام بلاتر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، غیر دو جهان بر او مقدر شده است.
در ادامه همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام و المسلمین سید محمود طباطبایی نژاد و شرح احادیثی از کتاب شریف تحف العقول.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه ما بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول بود و ابتدای این کتاب احادیث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله گردآوری شده که بخش‌های زیادی گذشت. به این فراز رسیدیم که حضرت درباره افرادی واژه طوبی رو به کار می‌برد، یعنی خوش به حالشون، خوشا به حال اونایی که این گونه‌اند. می‌رسیم به این کلام که می‌فرماد و جانب اهل الخیلاء و التفاخر و الرغبه فی الدنیا المبتدئین خلاف سنتی العاملین بغیر سیرتی. فرمود خوش به حال اونهایی که از راه حلال کسب مال میکنن و در حلال خرج میکنن، در معصیت خرج نمیکنن، به بیچاره ها میرسن. و اینا رو گفتیم و جانب اهل الخیلاء و التفاخر، خوشا به حال اونهایی که به فکر محرومانن و از افراد خودرازی و از فخر فروشی و از افراد دنیاگرا که برخلاف سنت و سیره من عمل میکنند و اهل بدعت و برخلاف خط من هستند روی گردانند. یکی از مشکلات ثروت و رفاه این است که معمولا انسان از افراد فروده از جدا میشه و با اهل دنیا و رفاه معاشر میشه، قاطی میشه.